بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 414، سطر 14. قال بعض اهل المعرفه: اعلم ان الكرامه في توحید الله من کونه الها فرع عن اثبات وجوده و هذا باب توحید. در حدیث هشتم این باب نهم جملاتی وجود داشت که ما قرار شد این جملات رو جدا جدا توضیح بدیم. در جمله اول بیان شده بود که خداوند از جانب ما قابل توصیف نیست، زیرا که ما وصف او رو نمیدونیم. و بعد در جمله دوم تأکید شده بود که عباد قدرت بر توصیف خداوند ندارند، خود خداوند باید خودش را توصیف کند. ما علم به اوصاف او نداریم. بعد از اینم که او خودش را توصیف می کند و صفاتش را به ما اعلام می کند، باز ما علم به کیفیت نسبت نداریم، یعنی نمی دونیم که این صفات عین ذات خدا هستند، زائد بر ذاتن، چگونه به خداوند نسبت داده می شوند، حالا آیا به نحو عینیت یا به نحو زیادت. پس از دو جهت این صفات برای ما مبهمند، یکی از جهت ذاتشون و دیگری از جهت نسبتشون. بنابراین ما باید به این صفات اقرار کنیم، نمیتوانیم به اونها اعاطه پیدا کنیم. به این جهت اونها رو صفات اقرار مینامیم، نه صفات اعاطه. این مطلب اول بود که در بحث اول گفته شد و من تکرارش کردم به خاطر اینکه کلامی که الان از محی الدین میخوام نقل کنیم ناظر به اون قسمت هم هست. بحث دوم ما این بود که در مرتبه احدیت تمام ظهورات الهی که بعداً ظهور پیدا می کنند، تحقق پیدا می کنند، همه اونجا مندکند، همه اونجا مزمهلند، هیچ کدوم از اون اسما و صفات وجود ندارند. سلام علیکم. وجود ندارند یعنی به عنوان این که یه امر مستقلی باشند وجود ندارند، اونجا فقط حیثیت ذاتی. همه یه اسما و صفات اونجا مستهلکند، یعنی تمام تجلیات، چه حالا اسمشون از اسماء و صفات بذاریم، چه عیان ثابته بذاریم، چه موجودات خارجی مثل ماها، همه جلوه های خدا و ظهورات خدا هستیم و همه اونجا مستهلکیم. تنها اونایی که اسم و صفت اصطلاحی نامیده میشوند اونجا مستهلک نیستن. ما بعد اسم و صفات هم هرچی از مستهلکند، نه فقط همون زمانه، نه فقط در همون ازل اینها مستهلک باشن، الان هم در مقام احدیت همه مستهلکن. یعنی مقام احدیتش تفاوتی نکرده، ازلش تا حالاش همه یکسانه، هیچ اسم و صفتی اونجا ظهور و بروزی نداره، همه مستهلکن. اینا مطالبی بود که ما در مبحث ثانی هم گفتیم. مبحث اول و ثانی رو من اشاره کردم تا بتونم مطلبی رو که از محی الدین نقل میکنن توضیح بدم. مطلبی که محی الدین ذکر میکنه به هر دو بحث ما مرتبطه و من دیگه به بحثای گذشته کاری ندارم، حرفا محی الدین رو شروع میکنن. محی الدین کلام رو در توحید خداوند میاره و بحث رو در توحید خداوند شروع میکنه و خودش متوجه هست که توحید خداوند متفرع است بر وجود خداوند، یعنی اول باید ثابت بشود که خدا وجود دارد تا بعدن ثابت شود که واحد است. ولی وارد بحث در وجود خدا نمیشه. میگه که کسانی که ما باشون الان بحث داریم و میخوام وحدت خدا رو براشون اثبات کنیم، اونها به وجود خدا معترفند، لذا احتیاجی نداره که ما بحث در وجود خدا بکنیم، چون کسانی که در مقابل ما قرار گرفتن به وجود خدا معترفند، پس احتیاجی به بحث نداریم. لذا مستقیما وارد بحث در توحید میشیم. و بعد اشاره میکنه که در وجود دلیل عقلی هم داریم و دلیل عقلی ما سلام علیکم، دلیل عقلی ما دلیل واضح و مشهودیه که احتیاج به بحث زیادی نداره. به این مناسبت باز ما وارد بحث عقلی هم نمیشیم. اولا در مقابلمون مخالفی وجود نداره، مخالفان هم که وجود دارن فعلا ما باشون بحث نداریم. ما بحثمون با کسانی است که وجود خدا رو قبول دارن، حالا میخوام توحید برشون اثبات کنیم. این اولا. ثانیا دلیل بر وجود خدا دلیلی است که از مشهود استفاده میکنه، از شهود استفاده میکنه و دلیلی است که عقل بدون زحمت به اون میرسه، لذا بحث مفصلی هم نداریم. البته به اون دلیلی که اثبات میکنه وجود خدا رو به اون دلیل اشاره میکنیم، ولی به تفصیل واردش نمیشه. با این بیانات ایشون نتیجه میگیره که جا داره وارد بحث در توحید بشه. اما توحید چند معنا داره. آیا ما در توحید که وارد میشیم به تمام این معانی ناظریم و بحثمون یه بحث عامی است، یا فقط در یه معنای خاصی بحث میکنیم؟ توحید به معنای توحید واجب الوجود هست، به معنای توحید خالق هست، به معنای توحید اله هم هست. این سه معنا رو برای توحید ما داریم. یک باز باید ثابت کنیم که در جهان یک واجب الوجود هست، بقیه همه ممکن الوجودند. یک بارم باید ثابت کنیم که در جهان فقط یک خالق هست، بقیه همه مخلوقند. یک بارم باید ثابت کنیم که در جهان فقط یک اله هست، بقیه همه معلوهند. یک نفر هست که تصرف میکنه در جهان و همه جهان را اداره میکنه، بقیه همه اداره شدند و متصرفون فیهند. این سه مطلب رو ما داریم. اول رو میگیم توحید واجب الوجود که ثابت کنیم واجب الوجود واحده. دوم رو میگیم توحید خالق که ثابت کنیم خالق واحده. سوم رو میگیم توحید اله که ثابت کنیم اله و مدبر عالم و متصرف فی العالم واحده. در توحید واجب الوجود مخالفه وجود نداره. هر کس که وجود خدا معترفه او رو واجب میدونه و منحصراً او رو واجب میدونه، بقیه همه موجودات رو ممکن میدونه. پس بحث ما در توحید واجب الوجود هم نیست، زیرا که این مورد اختلاف نیست که ما وارد بحثش بشیم. اما در توحید خالق، در توحید خالق هم کسی مخالفت نداره. همه معتقدن که خالق خداست. آیه قرآن هم میگه اگه بپرسی از اینها که کی زمین و آسمان رو خلق کرد، میگن خدا خلق کرد. مشرکین همه معتقدن که خالق واحده، شرک در خالقیت ندارن، همونطور که شرک در واجب الوجود ندارن. میمونه اون معنای سوم که توحید الهه. در اینجا مخالف وجود داره. گروهی معتقدن که بت‌ها هم مدبر عالمن، حالا ولو به نحو واسطه. گروهی معتقدن که این مثلا فرعون هم مدبر عالمه، لااقل مدبر زمین ولو مدبر آسمان نیست. بالاخره شریک که برای خدا قائل میشن، شریک در مدبریت قائل میشن، شریک در الوهیت قائل میشن. بنابراین لازم است که ما در بحث توحیدمون بحث در توحید اله بکنیم، نه بحث در توحید خالق، نه بحث در توحید واجب الوجود، اونه که مخالف نداره. پس سه تا بحث کنار میذاریم. یکی بحث در وجود خداوند، اینو کنار میذاریم. یکی بس در توحید خداوند، منتها توحید به عنوان توحید واجب الوجود، اینم کنار میذاریم. یکی بس در توحید خداوند، اونم توحید به معنی خالقیت، اینم کنار میذاریم. فقط یه بس داریم و اون در توحید الهه. لذا محی‌الدینی میگید کلام میبینید که میگه فی توحید الله من کونه الهن، نه من کونه واجبن و نه من کونه خالقن. بحث ما در توحید خداست، از این جهت که خداوند الهه، نه از این جهت که خالقه، نه از این جهت که واجب الوجوده. از این دو جهت ما بحثی نداریم، همونطور که درباره وجودش بحث نداریم. اون وقت وارد بحث در توحید اله میشه که وقتی رسیدم توضیح میدم. قسمت هایی که من از خارج توضیح دادم بخونم از رو، تا بعدا به اون قسمت های توضیح داده نشده انشالله برسم. صفحه 414 هستیم. سطح 14 هم قال بعض و اهل المعرفت در تأکید بحث اول و دومی که ما گذروندیم، اعلم که بحث در توحید الله هست من کونه الهن، از این جهت که خداوند اله هست. این خوب معنا نشدم، فی توحید الله رو خبر گرفتم، خبر فرعونه. ان الکلام فی توحید الله من کونه الهن فرعون، کلام و بحث در توحید خدا از این جهت که خداوند اله است که بحثی است که ما میخوام مطرحش کنیم، این چنین بحثی فرع از اثبات وجود خداوند. یعنی باید ابتدا اثبات وجود بکنیم تا بعداً درباره توحید و بحث مطرح بشه، اون هم نه توحید واجب و نه توحید خالق بلکه توحید اله. ما نوعاً کلمه فرع با علا میاییم، فرع علا اثبات وجوده، ولی محی‌الدین با ان آورده. میدونید که عربی محی‌الدین با عربی متداول فرق میکنه، عربیشون عربی اندلوسیه، عربی ابن رشد این هم تا حدی تفاوت داره، ابن خلدون هم گفته میشه، ولی اون که مال مغربه، مال اندلس نیست، ولی عربیشون هم متفاوته. لذا بعضی از کلمات، بعضی از حروف جاره که در عربی متداول میاد، میبینی در کلمات اینها جوری دیگه میاد. این خیلی براتون مبهم نشه. اینجا ما اگر بودیم میگفتیم فرعون علا اثبات وجوده، ایشون گفته فرعون ان اثبات وجوده. خیلی مهم نیست. بحث در توحید خدا از حیث آل اله بودن فرع اثبات وجود خداست. یعنی اول باید اثبات کنید وجود خدا رو، بعدن بحث در توحید اون هم به حیث الهیت بکنید. ولی بعد میگه لا حاجت لنا فی اثبات الوجود، ما احتیاج نداریم که اثبات وجود کنیم. چرا؟ چون خصم ما با ما در ثبوت وجود اله موافقه. وقتی خصم موافقه برای چی بحث کنیم؟ او فقط مخالفتش با ما در وحدت الوهیت این خداست. او وحدت الوهیت رو برای خدا قائل نیست. ما این رو باید بحث کنیم. اونی که متن اختلاف ماست باید مورد بحث ما قرار بگیره. میگه و هذا باب توحید. این عبارت من دو جور معنا میکنم. این بحثی که ما میخوام مطرحش کنیم باب توحیده، باب اثبات نیست، باب اثبات وجود نیست، باب وجود نیست، باب توحیده. توحید اون موجوده، یعنی فصلیست که در این فصل، بابیست که در این باب توحید خدا مطرح میشه، نه وجود خدا. این باب توحیده، نه باب وجود. بنابراین ما نباید به اثبات وجود بپردازیم، باید به اثبات توحید بپردازیم. یه معنا برای هذا باب توحید، که باب رو به معنی رایج بگیریم، همون معنایی که میگن این کتاب مشتمل بر این ابواب و هر بابی مشتمل بر فصوله، اینطوری حرف میزنه. باب رو به همون معنا، این باب توحیده، یعنی بحث ما بحث توحیده، بحث وجود نیست. لذا بحث وجود رو مطرح نمی کنیم. یه معنای دیگر هم برای هذا باب توحید میتونیم داشته باشیم. هذا یعنی توحید الوهیت، در توحیده، ورود در توحیده. فکر نکن که وقتی وارد این بحث شدی دیگه ادامه بحث لازم نیست، انقدر باید بحث رو ادامه بدی تا اون توحید خاص رو مطرح کنی. این توحید اله تازه در توحیده، دریست که باز میشه به سمت فضای توحید. وقتی وارد این فضا شدی، مراحلی برای توحید هست. اول مرتبه الوهیت، خب باید اله واحد باشه. بعد میای میرسی به اونجا که دیگه لا شیء در جهان موجودن به جز او، که دیگه همه رو سایه قرار میدی، همه رو جلوه قرار میدی، وجود رو اصلا منحصر میکنی به او. این میشه توحید خاص. الان ما در توحید عام داریم بحث میکنیم، در توحید عامی داریم بحث میکنیم که همه این توحید رو متوجه میشن. بعد میرسی به توحیدی که عرفا میگن. اون توحید عرفا توحید خالصه و توحید مترقیه. ما الان در توحید مترقی بحث نداریم، در باب توحید بحث داریم، یعنی در ورودی توحید بحث داریم. در ورودی توحید همینه، یعنی اگه کسی میخواد وارد توحید بشه، اول باید توحید الوهیت قبول کنه، بعد وارد مراحل بعدی بشه. و هازا باب توحید. این هازا گفتم یعنی توحید اله باب توحیده، یعنی در ورودی توحیده. یا هازا این بحثی که ما الان میخوام بکنیم باب توحیده، باب اثبات وجود نیست، لذا وارد اثبات وجود نمیشه. ولا حاجت لنا فی اثبات الوجود. ما در اثبات وجود احتیاجی نداریم، حاجتی برای ما در این بحث نیست. چرا حاجت نیست؟ فانه ثابتون عند الذین نازعنا فی توحیده. فانه یعنی وجود، وجود خداوند در پیش کسی که با ما در توحید خداوند منازعه داره، وجود خدا پیش او ثابته. اگر وجود خدا پیش او ثابته، ما دیگه احتیاج به اثبات نداریم. چیزی که خصم ما بهش معترفه، برای چی دیگه اثبات کنیم؟ او قبول داره، دیگه احتیاج به اثبات نداریم. بعد در این حال می‌فرماید که دلیلی هم که ما برای اثبات وجود خدا داریم، دلیل عقلیمون، اونم روشنه، اونم احتیاج به تبیین نداره. اگرچه تذکرش بد نیست، ولی تبیینش لازم نیست و ما هم در حد تذکر مطرحش میکنیم و دیگه تبیینش نمیکنیم. اما دلیل عقلی بر اثبات وجود خدا، دلیل رو توجه کنید، دلیل مهمیه، مختصر و کاملا مفید، بدون اینکه اشکالی برش وارد بشه. نظیر همون دلیلی است که خواجه در کتبش آورده و در کتب کلامی به عنوان بهترین دلیل و مختصرترین دلیل ذکر شده و اخیراً به عنوان برهان صدیقین خواجه مطرح میشه. و اون دلیل اینه که ممکنات دارای یکی از دو حکمند، یکی حکم وجود، یکی حکم عدم. همه ممکناتی که شما نگاه کنید یکی از این دو حکم دارد، یا حکم وجود براش هست بهش گفته می شود موجود، یا حکم عدم براش هست بهش گفته می شود معدوم. یعنی شما ممکنی پیدا نمی کنید که نه موجود باشه نه معدوم، یا موجود یا معدوم، هر دوش هم نیست، اجتماع موجود و معدوم که نمیشه، ارتفاعش هم نمیشه. پس بنابراین همه موجودات یکی از دو حکم دارند و این دو حکم برایشون مساویه، بدون مرجح نه به سمت اون حکم می روند نه به سمت این حکم می روند. نه وجود برایشون معین میشه، نه عدم برایشون معین میشه. پس مرجح لازمه. ما جهان رو نگاه می کنیم می بینیم یکی از این دو حکم ترجیح داده شده، نه می تونسته ترجیح داده بشه، بلکه ترجیح داده شده. الان ممکنات موجودن، لااقل یک ممکن که خود منم موجودم، حالا بقیه رو چشم پوشی کنیم. پس ممکنات موجودن، وجود برشون ترجیح پیدا کرده و الان بیان کردیم که ترجیح وجود بدون مرجح نمیشه. پس حتما مرجح وجود حاصل است که ممکنات حاصلند. اگر اون مرجح وجود موجود نبود، ممکنات هم موجود نبودند. و چون ممکنات موجودن، پس معلوم میشه مرجح وجود هم موجود است. و اون مرجح وجود چیزی است که خودش ممکن نیست، زیرا اگر ممکن باشد دوباره احتیاج به یک مرجحی دارد. حالا اینا رو من دیگه ادامه میدم، اینا رو دیگه محی‌الدین نگفته، گفته مرجع وجود باید وجود داشته باشه. و چون ما مرجع، چون ما ممکنات رو موجود میبینیم، مرجع وجود رو هم موجود میدانیم. پس خداوند که مرجع وجوده موجوده. ببینید دلیل خیلی مختصر ولی ثابت کرد که خداوند وجودش ثابت هست، وجودش حاصل است. و اما اثبات وجودهی وجوه درست نیست. و اما اثبات وجودهی یعنی ما اثبات وجود احتیاج نداریم، اما حالا اگه کسی بخواد تذکرن اثبات وجود کند، اما اثبات وجودهی فمدرک کن، این مدرکه، مدرک هم هست به ضرورت العقل، یعنی به بداهت العقل. و چون مدرک هست به بداهت العقل، احتیاج به تبیین نداره، چون امر بدیهی تبیین نمیخواد. امر بدیهی تذکر لازم داره گاهی، اما تبیین لازم نداره. چرا وجود خدا مدرک است، مشهود است؟ چرا وجودش بدیهی است؟ لوجود ترجیح ممکن، چون ترجیح ممکن به احد الحکمین که وجود است حاصله. یعنی اینطور نیست که بگیم به ترجیح احتیاجی است، بلکه اون ترجیحی که مورد احتیاجه وجودم داره، در خودش تحقق یافته. اگر ترجیح تحقق یافته، حتما باید مرجع هم موجود باشه. لوجود ترجیح الممکن، یعنی چون حاصل شده ترجیح ممکن، به احد الحکمین، به احد الحکمین، حکمین متعلق به ترجیحه، حکمین هم یعنی وجود عدم. الان ترجیح به احد الحکمین یعنی ترجیح به وجود، احد الحکمین در اینجا یعنی وجود، حکمین یعنی وجود و عدم، اما احد الحکمین یعنی وجود. الان ترجیح به وجود برای ممکنات حاصله، چون ما داریم میبینیم که ممکنات موجود شدن، پس وجودشون ترجیح یافته. اگر موجودشون ترجیح پیدا کرده، پس باید مرجعی موجود باشد و اون مرجع خداست. به همین دلیل مختصر ثابت میکنیم که خدا موجوده، چون ممکنات موجودن و به احتیاجی به مرجع دارن، پس مرجعشون هم موجوده و مرجعشون خداست، پس خدا موجود. این تموم شد. اما احدیت الذات، تا اینجا رو مرحوم قاضی سعید نقل کرده ولی مورد استشهادش نبوده، چون هیچ کدام از دو بحث اول و دومی که ما گذروندیم تو این قسمت از عبارت یافت نمیشه. پس این قسمت از عباراتی که خوندیم شاهدی برای مطلب گذشته ما نیستن. از و اما احدیت الذات از اینجا شاهد شروع میشه، از اینجا مؤید بحث اول و دومی که ما گذروندیم طرح شده. خب بحث قرار شد در وجود نباشد، در احدیت باشد. حالا وارد بحث در احدیت میشه. آیا همونطور که اثبات وجود بدیهی است، اثبات احدیت و سایر اوصاف هم بدیهی است؟ میفهمد نه، ما که ذات نمیشناسیم. اگر ذات خدا رو میشناختیم، اوصافش هم برام روشن بود. چون هر ذاتی رو ما بالکن بشناسیم، اوصاف اون ذات هم برام روشنه. اگر میبینید ذاتی رو میشناسیم و اوصافش برام روشن نیست، به خاطر اینکه اون ذات بالکن شناخته شده نیست. اگر ذاتی رو بالکن بشناسیم، خب اوصافش روشنه، اوصافش روشنه، آثارش روشنه، احکامش روشنه، همه چیش روشنه. و ما ذات خداوند رو بالکن نمیشناسیم، بنابراین اوصافش هم نمیشناسیم. چطوری میتونیم احدیت و امثال احدیت رو برای او اثبات کنیم؟ فقط راهش این است که خودش به ما اطلاع بده که من این اوصاف رو دارم، و این اطلاع رو داده، سلام علیکم، و این اطلاع رو خداوند به ما داده و گفته من این اوصاف رو دارم. ولی با وجود این که خودش به ما گفته این اوصاف رو دارم، باز ما نمیتونیم، باز اون نمیتونیم برای خداوند اثبات کنیم اوصاف رو و نحوه نسبتش رو بدونیم. اثبات میکنیم، اما با این نحوه که نحوه اثبات رو بدونیم اینو نه برامون روشن نیست، این نسبت برامون روشن نیست که آیا این اوصاف به نحوه عینیت برای خدا ثابتن یا به نحوه زیادت برای خدا ثابتن، این روشن نیست. پس اولا خود اوصاف روشن نیستن، ثانیاً بر فرض اوصاف به توسط اعلام الهی برای ما روشن بشند، این اوصاف روشن شده نسبتشون روشن نیست، معلوم نیست که الان نحوه عینیت یا الان نحوه زیادته. ببینید محی‌الدین داره همون حرفایی رو میزنه که ما قبلا گفتیم، نتیجهش هم اینه که صفات خداوند صفات اقرارن، صفات احاطه نیستن، یعنی صفاتی هستن که ما به وجودشون باید اقرار کنیم، نه صفاتی باشن که ما توقع احاطه به اونها پیدا داشته باشیم. اونا صفات احاطه نیستن که ما بهشون احاطه کنیم، حتی توقع احاطه هم نداریم تا چه برسه که احاطه کنیم، بلکه صفات اقرارن، این صفاتی هستن که بر ما تکلیف است که بهشون اقرار کنیم. و اما احدیت و ذات فلا یعرف لها، یعنی برای این ذات ماهیتی تا حکم شود بر این ماهیت به احدیت و امثال احدیت، هیچ حکمی ما نمیتونیم بر این ذات بکنیم، چرا ذات رو نمیشناسیم. اگر ذات رو بشناختیم بلکن احکامش هم میشناختیم، خب حکم میکردیم برش، ولی حالا که اون احکام رو نمیشناسیم نمیتونیم حکم کنیم. و اما احدیت و ذات فلا یعرف لها، یعنی لذات ماهیتون حتی یحکم علیها، چرا شناخته نمیشه؟ لأنها لا یشبه شیئا من العلم ولا یشبه ها شیئا. در این عبارت کلمه علم یکی از به یکی از دو نحو میتونیم معنا کنیم، یکی علم معنی معلوم بگیریم، علم معنی معلوم زیاد آمده، اشکالی هم نداره که علم معنی معلوم باشه و مراد جنس معلوم باشه، جنس معلوم ما جمعش میبندیم میگیم معلومات، عبارت اینطور میشه لا یشبه شیء من المعلومات، خداوند شباهتی به هیچ یکی از معلومات ما نداره، تا ما در بین معلوماتمون جستجو کنیم و از طریق این شباهت خدا رو هم برای خودمون معلوم کنیم، تو شباهت به هیچ معلومی نداره، بله معلومات پیش ما حاضرن چون معلوم ما هستن، چیزهایی هم که مشابه این معلوماتن از طریق این معلومات پیش ما روشن میشن، ولی خدا مشابه با هیچ معلومی نیست، و چطوری میتونیم ما در بین معلومات او رو جستجو کنیم یا شبیه او رو جستجو کنیم و از طریق شبیه بشناسیمش که ممکن نیست. توجه میکنید اگر علم من معلوم بگیریم عبارت خوب معنا میشه، معلومم بهش حالت جنسی بدیم، بگیم منظور جنس معلومه، وقت اگه منظور جنس معلوم بود حکم جمع پیدا میکنه، تبدیلش میکنیم به معلومات، عبارت اینطور میشه لأنه لا یشبه معلومات، با هیچ یک از معلومات شباهت نداره، تا ما در بین معلومات شبیهش رو پیدا کنیم و از طریق شبیه به اون پیدا بریم. شیء لأنها لا یشبه شیئا من العالم، اگه این باشه که خب این خیلی خوبه، این همونی که من دارم عرض میکنم، اگه عالم باشه خیلی خوبه، حالا میفرمان نسخه فتوحات اصلا عالمه، لا یشبه شیئا من العالم که شباهت به عالم نداره، یه اون دو معنی هم که عرض میکنم لازم نیست گفته بشه، ولی چون کلمه عالم اگر باشه عبارت روشنه، من دیگه به بس به توضیح عالم نمی پردازم، عالم یعنی ماسب الله و خداوند به هیچ چیز از ماسبای خودش شباهت نداره تا از طریق ماسبا شناخته بشه. همین نسخه خودمون که علمه اگر به معنای معلوم بگیریم که روشن شد، اینم خیلی واضحه، اما اگر به معنای علم باشه اون یه مقدار مشکله، توضیح میخواد که من اونو میخوام الان تبیین کنم. پس اگر عالم باشه که نسخه فتوحاتی میفرمایید، اون که اصلا احتیاج به توضیح نداره، اگر علم به معنی معلوم هم باشه اونم روشنه، اما اگر علم به معنی خودش باشه لأنها لا یشبه شیئا من العلم، شباهتی به هیچی از علم ندارد، یعنی علم به او شبیه علم به هیچی که از اشیا نیست، یعنی او چیزی نیست که علم بتونه بهش تعلق بگیره، یه خورده توجیه سنگینی میشه، یه خورده مبهمه، ولی بالاخره قابل توجه هست. اگر نسخه ما علم بود و علم معنی معلوم نبود، ما ناچار بودیم علم معنی خودش بگیریم، همینطور که الان معنی کرده معنی میکردیم. اگرچه یه معنی خیلی واضحی نیست، ولی در هر صورت ناچار بود. اما حالا که العالم رو داریم یا علم معنی معلوم رو میتونیم داشته باشیم، عبارت رو به همون صورت واضحش معنی میکنیم. معنی سوم علم معنی خودش باشه، یعنی خداوند شبیه چیزی از علم ها نیست، هیچ یک از شبیه علم به خدا شبیه هیچ علمی نیست، یکی علم به خدا شبیه هیچ علمی نیست، یا خود خدا شبیه هیچ علمی نیست، یعنی متعلق علم نمیشه، یعنی علمی نیست، خداوند علمی نیست که ما بتونیم بهش عالم بشیم. ما به علم عالم میشیم، به چیزی که علم باشد عالم میشیم. خدا برای ما علم نیست، برای خودشه. این در واقع میبینید دارم یه جوری نزدیک میکنم کلمه علم و با همون معلوم، به اشکالی هم نداره، ولی علم هم به معنی خودش هم بگیرید نداره. شما هر چرا که علم است عالم میشید. خدا از شبیه هیچ که از علم ها نیست، پس متعلق علم ما قرار نمیگه. این معنی یه مقدار مبهمه ولی باطل نیست. ما اگه مجبور بودیم همین معنی رو از عبارت استخراج میکردیم، اما حالا مجبور نیستیم. علم و معنی معلوم میتونیم بگیریم و از اون بهتر نسخه خود فتوحاتی که میفرمایید عالمه، عالمه. اگه اون باشه که دیگه راحت. ولا یشبه ها شیء، ولا یشبه ها شیء، چیزی هم به خدا شبیه نیست. نه خدا به چیزی شبیه، نه چیزی به خدا شبیه. بنابراین از طریق شباهت نمیشه خدا رو شناخت، چون اصلا شباهتی وجود نداره. نه از این طرف شباهت هست، نه از اون طرف. توجه کنید یه نکته ای من میخوام عرض کنم که اختصاص به اینجا نداره، همه جاییه. ما در مواردی که اینجور بحث مطرح میشه غالبا ملاحظه میکنید که شباهت رو از هر دو طرف نفی میکنه. هم میگیم خدا شبیه خلق نیست، هم میگیم خلق شبیه خدا نیست. شاید احتیاج به این کار نداشته باشیم، چون مشابهت طرفینیه. شما وقتی گفتید خدا شبیه چیزی نیست، اون طرف دیگرش هم خود به خود نفی میشه، اون طرف هم شبیه خدا نیست، احتیاج به گفتن نداریم. همیشه ما یه طرف رو تذکر بدیم کافیست، احتیاج به تذکر هر دو طرف نیست. ولی غالبا یا همیشه میبینید ما هر دو طرف رو تذکر میدیم. علتش چیه؟ چرا این کارو میکنیم؟ چرا هر دو رو نفی میکنیم؟ هم مشابهت از این طرف رو، هم مشابهت از اون طرف رو. جوابش رو دقت کنید، در همه جا این جواب رو در نظر داشته باشید. بحث اختصاصی به اینجا نداره. جواب اینه که دو نوع تشبیه ما داریم، تشبیه مستقیم و تشبیه معکوس. در تشبیه مستقیم مثال میزنیم به زیدون کل اسد، زید رو تشبیه میکنیم به اسد. این بشه این تشبیه مستقیم، که اونی که شجاعتش برامون روشن نیست تشبیه میکنیم به اونی که شجاعتش برامون روشن. یه بار تشبیه معکوسه، میگیم الاسد و که زیده، شیر مثل زیده، یعنی انقدر شجاعت زید قویست که شجاعت شیر رو باید به شجاعت زید تشبیه کرد. و اگر بگید زید مثل اسده، حق شجاعت زید رو ادا نکردید. در وقتی حق شجاعت زید ادا میشه که شیر رو به او تشبیه کنید. این اصطلاح هم میگن تشبیه معکوس، که تشبیه معکوس علاوه بر این که تشبیه میکنه مبالغه هم توش هست. در تشبیه مستقیم مبالغه نیست یا مبالغه چندان نیست، ولی در تشبیه معکوس مبالغه خیلی قوی هست. در تشبیه مستقیم مشبهان به اصله، در تشبیه معکوس باز مشبهان به و اصل میگیرید، ولی ادعا ان پس در واقع اون مشبه میشه اصل. اگر اسد رو به زید تشبیه کنی و زید یا زید رو به اسد تشبیه کنی فرقی نمی کنه، جز این که در یک جا زید رو اسد قرار دادید، در یک جا اسد رو اسد قرار دادید. در زیدون کل اسد، اسد رو اسد قرار دادید. در ال اسد و کزید، زید رو اسد قرار دادید. علی حال یکی از این دو اسد میشه، یکی دیگه فرد میشه. در تشبیه مستقیم اسد میشه اصل، در تشبیه معکوس زید میشه اصل، ولی فرقی نمی کنه. شما زید و اسد تشبیه کنید یا اسد و زید تشبیه کنید، از جهت مشابهت فرقی نمی کنه، از جهت اصل بودن فرق می کنه. خب حالا ما در مورد خداوند میگیم که خداوند شبیه شیئی نیست، شیئی هم شبیه خدا نیست. هر دو تشبیه رو میاریم، هم مستقیم هم معکوس، هم خدا رو اصل قرار میدیم هم شیء رو اصل قرار میدیم. میگیم هر دو مشابهت منتفی است، چه بخوای خدا رو اصل قرار بدی چه بخوای خلق رو اصل قرار بدی، اصلا نمیتونی تشبیه کنی، چه تشبیه اون چنینی چه تشبیه این چنینی. توجه میکنی این که ما هر دو طرف رو ذکر میکنیم برای اینکه همه نوع تشبیه رو در مورد خدا نفی کنیم، نه فقط بگیم خداوند شبیه شیئی نیست، بلکه اصل مشابهت رو برمی‌داریم که اون شیء هم شبیه خدا نیست. اصل بودنی هم در کار نیست، فرع بودنی هم در کار نیست. اصلا خدا نه به عنوان اصل به عنوان فرع شبیه چی نیست، عالم هم نه به عنوان اصل به عنوان فرع شبیه خدا نیست. پس روشنه که چرا این کار میکنیم، این کار دقیق باید انجام بگیریم. اونجا که ما نفی میکنیم مشابهت خدا با خلقو، باید پشتش هم نفی کنیم مشابهت خلق با خدا رو، تا هر دو نوع تشبیه نفی بشه. هم اصل قرار دادن خدا در مشابهت، هم فرق قرار دادن خدا در مشابهت باطل بشه. یعنی خدا شبیه نیست، چه اصل قرار بشه چه فرق قرار بشه، چه در تشبیه معکوس بیاریدی چه در تشبیه مستقیم بیاریدی. فلایت عرض العاقل الال کلام فی ذاته، پس عاقل متعرض کلام در ذات خداوند نمی شود. باز دقت کنید در اینجا مهیدین لایتعرض رو با اله آورده، ما باشیم با لام میاریم. فلایتعرض العاقل و لل کلام فی ذاته، ما با لام میاریم، ایشون با اله آورده. هرچند اینا خیلی مسئله مهمی نیست، اینا مربوط به اختلاف زبانه. فلایتعرض العاقل الال کلام فی ذاته، عاقل متعرض کلام در ذات خدا نمی شود. ممکن است اینجا اله رو بگید که به جا آمده، اختلاف لسان نیست، تعمدن آورده شده، یعنی غرض خاصی داشته محی‌الدین از آوردنش. یتعرض به معنی اشاره، اشاره با گوشه چشم، تعرض معنیش همینه. لا یتعرض اله یعنی حتی با گوشه چشم اشاره به این جور کلامی نمی شود، یعنی کاملا این کلام در مورد خدا مسدوده. حتی اگر کلام به صورت اشاره باشد و حتی اگر اشاره هم به صورت اشاره با چشم باشد، به گوشه چشم که خیلی اشاره مخفیه، اون هم در مورد خدا جا نداره. ممکنه محی‌الدین اله رو عمدن آورده باشه تا این مفاد رو برسونه. فلایت عرض العاقل الال کلام فی ذات خداوند، در باره ذات خدا بحث نمی کنه الا به خبر من اندهی، مگر خبری از جانب خود خدا باشد، خدا به ما اطلاع بدهد که من این اوصاف رو دارن، ذات من این اوصاف رو دارد. اون وقت ما حق داریم که در مورد ذات خدا بحث کنیم و بگیم این اوصاف برای ذات هست. خب آیا بعد از این که خداوند به اوصاف خودش خبر داد دیگه ابهام برای ما نیست یا جای دیگه مبهمه؟ ایشون میفهمند نه، جای دیگه مبهمه، نسبت هم برای ما روشن نیست. حالا فهمیدیم خدا صفت علم داره، فهمیدیم صفت قدرت رو داره، چون خودش به ما خبر داد، ولی آیا این صفت رو به نحو عینیت دارد یا به نحو زیادت دارد؟ نسبت چگونه نسبتی است؟ نسبت عینی یا نسبت زیاده است؟ اینم برای ما روشن. و مع اتیان اخبارهی در صورتی که خبر از جانب خدا بیاید فإنا نجهل، باز ما جاهلیم، منتها جاهل نسبت این حکم را الیه، حکم یعنی این صفت، این حکم را یعنی این صفت را، این که حکم شده به این که خداوند عالم است، این که حکم شده به این که خداوند قادر است، این نسبت این حکم را نمیدونیم. تعبیر به صفت نکرد، تعبیر به حکم کرد، چون در حکم تقریبا نسبت روشن‌تره. شما حکم میکنید، حکم یعنی چیزی رو محمول قرار میدید، محمول قرار میدید، نسبتش میدید به موضوع. در این جور موارد که نسبت حکمی است، خود نسبت روشن‌تره. در صفت هم همین کارو میکنید، نسبت میدید صفت رو به موضوع، ولی نسبت دادن حکم یعنی محمول به موضوع یه خورده روشن‌تره. لذا ایشون تعبیر به حکم میکنه، یعنی حکم رو، محمول رو، اون چرا که حکم میکنی بر خدا، اون رو میخوای نسبت بدی. نحوه نسبت برات روشن نیست. فنان نجهل و نسبت ذالک الحکم الیه لجهلنا به، چون به خود این حکم جاهلیم، چون به خود حکم جاهلیم، نسبتش هم نمیدونیم. اگر کنه علم برامون روشن بود، شاید نحوه نسبتش هم برامون روشن بود، اما کنه علم هم روشن نیست، و چون کنه علم روشن نیست، نسبت هم روشن نیست. یعنی دو تا مجهول داریم، اون مجهول دوم به خاطر مجهول اوله. یعنی چون کنه برای ما مجهول شده، نسبت هم برای ما مجهول شده. بل نؤمنو حالا ما قالهو، ایمان میاریم به همین چی که خدا گفته و بران چی که خدا میداندش. یعنی میگیم خداوند، ما ایمان داریم به عالم بودن تو و عالم بودن تو هم اونطوری میدونیم که خودت میدونی، قادر بودن تو اونطور معتقدیم که خودت میدونی. ما نمیدونیم چی جوری قادری، ولی همونطور که خودت میدونی قادری. ما نمیدونیم تو چگونه عالمی، ولی همونطور که خودت میدونی عالمی. پس اولا میگیم آنچه که تو به ما گفتی ایمان میاریم، ثانیا میگیم به آنچه که خودت میدانی ایمان میاریم، به همون نحوی که خودت میدانی ایمان میاریم. بل نؤمنو علی ما قاله و علی ما یعلم، ایمان میاریم به آنچه که گفته و ایمان میاریم به همون نحوی که خودش میدونسته و میدونه. بازم در اینجا علی گفته با بین آورده، ما میگیم بل نؤمنو به ما قاله و به ما یعلمه، ایشون گفته علام آقاله و علام ما یعلمه. البته علام ما یعلمه علام میگیم، علام یعنی به همون نحو، علام نه به ما یعلمه، علام رو میگیم، ولی بعد از برای ما قاله و غالبا به میاریم، ولی اونو به ما قاله و علام نمیاریم، علام اشکالی نداره، ولی علام ما یعلمه رو میاریم، یعنی علام نه به ما یعلمه. این عبارت بل نؤمن و علام آقاله و علام آیلمه عبارت اخرای همون صفات و اقرارن هست که مرحوم قاضی سعید گفت. ایمان میاریم به اون چش خدا گفته و به همون نحوی که خودش عالم است، یعنی ما اقرار میکنیم، یعنی میگیم خدا اقرار داریم به این چیزا، ولی احاطه نداریم. پس صفات تو صفات احاطه نیست، بلکه صفات اقراره. فإن الدلیل لا یقوم الا علی نفی تشبیه شرعن و عقلن، این شرعن و عقلن مربوط به دلیله، دلیل شرعی، دلیل عقلی، هر دو قائمن بر این که ما از خدا باید نفی تشبیه کنیم. اما حالا بعد از این که نفی تشبیه کردیم، چگونه این صفات رو برای خدا ثابت کنیم، اون بر اون روشن نیست، اون دلیل دیگه نداریم، چون قدرت نداریم، چون توانایی بر این کار نداریم، تکلیفی بر این کار نداریم. پس آنچه که ما بهش تکلیف داریم اینه که نفی تشبیه کنیم، دلیلم بر همین مقدار دلالت داره. اما بعد از این که نفی تشبیه کردیم، بگیم اونی که شبیه ندارد چیست، این دیگه مورد تکلیف ما نیست. چرا؟ چون قدرت برش نداریم که بهش مکلف باشیم. پس دلیل قائم شده فقط بر نفی تشبیه، دیگه مازاد بر نفی تشبیه رو ما دلیل نداریم، قدرت تکلیف نداریم، قدرت نداریم، لذا متعرضش نمیشیم. هیچ عاقلی متعرض مازاد بر این دیگه نمیشه، فقط متعرض این میشیم که نفی تشبیه هست. این کلام محی‌الدین بود که توجه کردیم معید کلام ما شد. کلام دیگری هم دارد که ظاهرا نمیرسیم امروز بخونیم، باید بذاریم برای جلسه بعد. اون کلام بعدیش هم باز معید بحث ماست، علل خصوص معید بحث دوم ما. این قسمتی که خوندیم بیشتر معید بحث اول بود، به بحث دوم چندان اشاره‌ای نداشت، اما بحثی که از کلامی که بعداً میخوام انشاءالله جلسه آینده بخونیم اون مربوط میشه به بحث دوم ما که انشاءالله میشه.